بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح مهدي ورحمة الله وبركاته درباره فرق بین اصل و اماره بحث می کردیم. گفتیم در ابتداء بحث اصول بحث مناسبی است که ابتکارش رو سید الاستاد فرموده اند که فرق بین اصل و اماره روشن بشود. اماره را خصوصیاتش رو برشمردیم، قسمتی رو و قسمتی باقی موند. سریع از اول یک شمارش بکنیم، تکرار که عیب ندارد، محکمکاری می شود برای عزیزان، مخصوصا بعضی از شخصیت های تاریخ معاصر که تازه تشریف آوردن. اماره خصوصیاتی دارند که به این شرح است: یک، اماره دلیل اجتهادی است، دلیل معتبر اولی فقهی. دو، مفاد اماره حکم واقعی است، احکام واقعیه اگر شنیده ایم که زیادم شنیده ایم مفاد اماره است. هر حکمی را که اماره اثبات کند می شود حکم واقعی. سه، خود اماره بر اساس جعل مستقیم شرع علم تعبدی است. چهار، شک در موضوع اماره اخذ نشده است. پنج، مثبتات اماره حجت است، که مثبتات اصول حجت نیست. مثلا اگر کسی مفقود الاثر استصحاب حیات بکنیم مثبت میشد و ترتیب اثر داده نمیشود، وجوب نفقه و زوجیت و غیره با نمیشد. اما اگر بیان اقامه شد تمامی اون آثار ششم، اماره کاشفیت ذاتی دارد. اینش رو نگفته بوده، این دوتاشو نگفته بودم دیروز، مثبتات و کاشفیت ذاتی رو. اماره کاشفیت ذاتی دارد، منتها کشفش کامل کنی ناقصه و با تأیید و جعل شرع به تعبیر محقق نائنی تتمین کشف می شود. بیانه که اماره هست یک کشف ابتدایی خودش دارد، از سوی شرع که تأیید شد و حجیتش اعلام شد کشفش تمام می شود. شش، هفت، اماره قائم مقام قطع می شود. چون حجیت معتبر شرعی است، علم یا وجدانی است که چیه؟ که قطع احسنتون، یا تعبد است که امار است. هفت خود، هشت اماره. من یک شما را چه وقت افتاده؟ خب جوانی و پیری فرقش اینه دیگه، من یک شما را عقب. هشت اماره موجب اطمینان نوعی می شود، نوعاً اطمینان میارد که استنباط هم گفتیم که بین مجتهد، بین خودش و خداش حجت تمامه که اطمینان پیدا کنند. نه اماره حاکم بر اصل است. میدانیم اگر یک جایی بر اساس استصحاب یک مطلب، مثلا نجاست رو بر اساس استصحاب ثابت کردید، اگر بیانه آمد گفت طاهره، استصحاب محکوم منطقه رو ترک میکنه، به مقتضای اماره عمل میکنه. اماره حاکم بر اصل، بر اصل چندون بود؟ نهون بود. ده یادمان نرد. شما که ده تا مورد و خصوصیت برای اماره به دست آوردید، این یه جا که نوشته نشده، در ضمن چند صد جلد کتاب، چند هزار صفحه مندرجه. الان ده تا خصوصیت برای اماره در کمتر از ربع ساعت به دست آورده. هذا من فضل ربی و عنایت کریمی علی‌الغیب. دهمش رو بگم، اماره اصل تنزیلی است و اصل شرعی اصل محرز است. یه وقتی گفته بودیم در ضمن بحث اصول، اگه یادتون هست و الا تکرارش هم عیب که نداره، بلکه با یک لطیفه میگیم تکرارش خوبه. چرا؟ چون آدم حفظ که نمی کنه، تکرار نیست، پس تازگی دارد. چه گفته بودیم؟ اصل تنزیلی و اصل محرز. اصل محرز شک را نازل منزله علم قرار میدهد، میگد لا تنقض یقین به شک. شک را نازل منزله یقین قرار میدهد، این اصل محرزه. اصل تنزیلی مشکوک را نازل منزله متیقن قن قرار میدهد، میگد کل مشکوکن طاهرون. معلوم شد؟ پس به این علاقه برای شما تکرار دیگه قبلا گفته بودیم. و حالا اصل اماره اصل تنزیلی است، مثل قاعده طهارت و قاعده فراخ. و اصل محرز فقط یک مورد دارد، یک مصداق دارد که احسنتم، که عبارت است از اصل شرعی، یعنی استصحاب. این فرق ها را که گفتیم، ده تا عدد که برای اماره گفتیم، یک رویه بحث را گفتیم، اون طرفش رو خودتون هم میتونید تطبیق کنید. برای احتیاط سریع یک سیری بکنید از همون اول. اصل دلیل فقاهتی است. شما رو دو چه بود؟ مفاد اصل حکم ظاهریست، سه اصل علم نیست، یک به تعبیر محقق نائمی جری عملی یعنی به این میزان و به این قانون فعلا کارتو اجرا کن. جری عملی یعنی بر اساس این اصل فعلا وظیفتو اجرا کن، این معنای جری عملی است. و چهار، شک در موضوع اماره اخذ شده است. موضوع اصل شک که در حکم واقعی است. شمارش باز یادم رفت دیگه، ظاهرش پنج. مثبتات اصل حجیت ندارد. شماره بعدی دیگه، شماره قطعی میکنم، شماره شش بینگار، شش اصل کاشفیت ذاتی ندارد. هفت اصل قائم مقام قطع نمیشود. هشت اصل موجب اطمینان موعن نمیشود. نه اصل محکوم است. ده اصل تنزیلی نیست بلکه مخرج. ده تا نکته رو گفتیم. یازدهمش هم به خاطر گل روی آقای دکتر فهیمی در مرحله حقوق و قضا و قضاوت. بر اساس اماره قاضی می تواند حکم صادر کند، اما بر اساس اصل نمی تواند حکم صادر کند. اگر در بحث قضا که شهید گاهی اشاره کند که مطابق اصل هست، نهایی نیست، مقید زرین است. حکم نهایی مثلا کسی میاد ادعا میکند که این مال منه و شما بر اساس استصحاب قبلا اونو دیده بودید به دست کسی دیگر، یا خود این فرد قبلا مالک نبوده ادعا میکند که من اخیرا مالک شدم، از چه میگن؟ از عدم. اما اگر به این از شما نمیتونید عمل کنید، اگر به اصل عمل کنید دیگه دعاوی مسموع نیست، چون هر دعوی یک اصلی پشت سرش هست. بنابراین باید اماره بیاد، شهادت عدلین اعلام بکنه که یا اقرار یا شواهد دیگر. بسیار خوب، مطلب تا اینجا شکر خدا بسیار به روشنی به بار نشست. فرق بین اصل و قاعده، فرق بین اصل و اماره معلوم شد. گفتیم مسئله اصولی، قاعده اصولی و اصل عباراتی است، سه تا تعبیر است از یک معنا. اینو که تمام شد، شکر خدا تا اینجا رسیدیم به این نتیجه که تعریف علم اصول کامل شد، به طور کلی و به طور تجزیه‌ای. کلیشو گفتیم، قواعد است ممهده برای استنباط احکام و حرف درست همان حرف مشهوره که صاحب کفایه هم تایید بکنه، دیگه تکرار نکنه که تایید بکنه. و تجزیه ای هم گفتیم که اصول این است. اینجا یه نکته تکمیلی هست برای مزید معلوماتتون بد نباشه. سید الاستاد می فرماید که استصحاب بنابر مختار ما اصل نیست. بنابر مختار ما استصحاب اماره است. این یک اختیار انتخاب شخص خود ایشون هست، برابر این ما تمام اون خصوصیات رو میاریم نسبت به اصول دیگر یک خصوصیت رو حس میکنیم. کدوم یکی را؟ احسنتا محرز و تنزیلی را خط میکشیم. بقیه فرقهاش بین اماره و اصول براءت و احتیاط همون فرقها میموند، فقط تنزیلی و محرز بودن دیگه از بین میرود. میگیم استصحاب که اماره است محرزم هست، و اصالت و طهاره که اماره هست تنزیلیست. خصوصیت دوتا اماره فرض میکنه، یکی تنزیلی و دیگری محرز. این مطلب هم کامل شد و حالت منتظره ندارد. مطلب بعدی رو شروع کنم، خط گم نشد بر سؤال. در کلیات گفتیم که علمای اصول، صاحب نظران اصول از رؤوس ثمانیه سه تا امر رو برگزیدند: تعریف، موضوع، غرض و فائده. تعریف کامل شد، رسیدیم امر دوم، موضوع علم اصول. موضوع علم اصول کدام است؟
اینطور که شما قصد برمیدیم کل اصول رو محرز برمیدیم، در صورت که در قصد لحظه قبلی فقط مثلا استصحاب رو
الان هم استصحاب بودیم. شما دقت خیلی کاملتون به طرف یا اینجا بود یا رفتید طرف قضاوت، بلکنی عنایتتون کم شد و الا استصحاب رو گفتن. الان هم که جدا کردم هم گفتم که استصحاب اگر اماره بشود دیگه این
بکنه ساعت یک اماره میشونه بسیم.
موضوع علم اصول، مطلب مهم از امور کلیات و مفاهیم. فصل اول، به حضور شما عنوان بفرمایید موضوع علم اصول. محقق خراسانی صاحب کفایه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب کفایت الاصول جلد یک صفحه یک بعد از خطبه می‌فرماید موضوع و کل علم الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه هو نفس موضوعات مسائله. این جمله کلیشه ایست. نوشتید؟ بخونید.
موضوع کل علم الذي يبحث فيه عن عوارض الذاتيه
هو نفس موضوعات مسائله. این تعریفیه. ایشان اگر به ذهنتون بسپارید دو تا نکته: یک، با آخرین تحقیق صاحب نظران اصول موافق با نظر محقق خراسانی، موضوع هر علم همون موضوعات مسائل اون علمه. مثلا علم نحو موضوعش همون موضوعات مسائلشه، و معرب و مبنی و حروف و افعال و تراکیب و خصوصیات همان موضوعات مسائل علم میشود موضوع علم. بسیار خوب، این مطلب تمام. ایشان این حرف رو فرمود کامل در اولین بیان خودش مطلب رو کامل اعلام کرد. ما هم در حافظه ما بسپاریم سؤال بکنند موضوع علم اصول چیست، میگیم هو نفس موضوعات مسائلی. اینو تمام. اما اشکالی نداره، حالا میگی اینا رو اجازه بدید. اما یک جمله معترضه گفت، اگه اون جمله معترضه رو نمیگفت ما هیچ کاری نداشتیم. جمله معترضش کدومه؟ بین الهلاله، داخل پرانتز، موضوع و کل علم، درستش این بود، موضوع و کل علم هو نفس و موضوعات مسائلی. تمام. یه جمله معترضه وسطش انداخت که دیگه قوغا برانگیخت، گفت چه؟ موضوع و کل علم الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. یا حضرت عباس، یک دو ما شروع اینجا را افتاد. در ابتدای بحث یه چیزی را بگم که انتها به اون میرسیم، چون اگر یادتون هست علت غایی علت فاعلی میشود. اون جمله کوتاه اینه که کل این بحث از عوارض ذاتی هیچ سو ندارد و هیچ منشأ و اساس هم ندارد و فقط خود ایشان سرگردانی دارد. و نکته جالبتر این، دقت کنید، همین تعبیری که آمده است که یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، این عبارت تو به قول عوام قلمبه سلمبه منطقی است. اینه که ما ساده سازی کنیم چی میشه؟ موضوع هر علم که در اون علم از بحث‌های مربوط به اون علم به میان میاد. یبحث فیه عن عوارض ذاتیه با ساده سازی یعنی در اون علم از بحث‌های مربوط به آن بحث می‌شود. این آورده به عبارت منطق، یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. اینو که بفهمد تا زحمت بکشید ده ها سال آخرش سر در بیاریم که آها این عوارض ذاتی یعنی همون بحثایی که ارتباط مستقیم دارد، که بحث شود از اموری که ارتباط مستقیم به اون موضوع دارد، آخرش اینه. بنابراین مثل اون روز براتون گفتم که در اصول میگیم علم است به قواعد ممهده، اما محقق نایلی چه میگد؟ علم است به کبریات التی اذا انضمت الیها صوریاتها تنتج نتیجتا فقهیتا تنستنبط منها الاحکام الشرعیه الکلیه. خب این کبریات چیه؟ این صغریات چیه؟ این آقا همون قواعده. یا سید الشهید سعد گفت عناصر مشترکت دخیلت فی عملیت الاستنباط. سادش کنید، هنر تدریس در دنیای امروز، مهندسی تدریس در تاریخ معاصر مطلب سخت و مشکل رو آسان کنید، نه مطلب آسان و مشکل. این هنر تدریسه. یکی از عواملی که سید الاستاد آقای خویی را درسش و خیلی بالا آورد چه بود؟ ساده بس میکرد، آسون بس میکرد و خیلی روشن بس میکرد. حالا این مطلب که فهمیدیم، ما مجبوریم. چرا مجبوریم؟ شما عوارض ذاتی به گوشتان خورده است و یک مقدار از اعصابتون رو هم آزار داده است، یک مقدار وقتتون رو هم گرفته است. بنده حقیر الان اگر عوارض ذاتی بس نکنم، ممکنه عوارض ذاتی شامل حال ما بشود که این گفت سخت در رفت، عوارض ذاتی رو بس نکرد، گذاشت، نمیشد که حوزه سؤال بکنن. مجبوری گاهی یک مجبوریت ها، اما شکر خدا حقیقت رو از دور به دست آوردی، آخر سر توضیح کاملتری میدیم انشاءالله. این عوارض ذاتیه چیست؟ اولا اصطلاحات رو یک کمی روشن‌تر بیان بکنیم که عوارض ذاتی از قبیل اعراض و جوهر نیست که در مقولات عشر فلسفی خونده اید. 9 تا مقول عرض است، اعراض تسب یکی هم جوهر است. همه اعراض قائم به غیر است، جوهر قائم به ذات. این تعریف عرض و جوهر اونجا که از جوانی ها یادم هست که گفتن الجوهر و مهیت محصل اذا بدت فی العین لا موضوع له، اینو حاجی در منظومه میگفت. از این قبیل نیست، از قبیل عرضی و ذاتی هم نیست که کلی به 2 قسم تقسیم می شود. ذاتی که کلی ذاتی 2 قسم است، فقط جنس و فصل، و عرضی هم 2 قسم است، عرض خاص و عرض عام. از این قبیل نیست. شما نگید که خب تو که عادتت این بود که هر اصطلاحی که میگفتی شرح میدادی، اینا رو چرا شرح نمی؟ اینا ربطی به ما نداره، خیلی فقط به اشاره هست. و اما عرضی که در اینجا بحث میشود، منظور عارضه، یعنی چیزی که بر شی و چیز دیگری عارض می شود و حمل می شود، این رو میگن عارض و جمعش می شود عوارض. این عوارضی که اینجا بحث می کنیم جمع عرض نیست، جمع عارضه. بنابراین در منطق آمده است سید الرضی، شریف رضی عمدتاً و منطقهای دیگر که و در فلسفه اسفارم دارد که به موضوع علم آن است که از عوارض ذاتیه آن بحث بشود. این عوارض ذاتیه، این عوارض ذاتیه در برابر عوارض غریب قرار میگیرد. 2 قسم اصلی دارد، عوارض یا عوارض ذاتی است یا عوارض غریبه. و آنچه که در یک موضوع در محور یک موضوع بحث می شود و از مسائل اون یک موضوع به حساب میاد، عبارت است از بحث از عوارض ذاتیه. اگر بحث از عوارض غریبه بشود، بحث از مسائل اون علم نخواهد بود، از دائره بیرون میرود و خارج از محدوده بحث میکند. پس برابر این تقسیم ابتدایی عوارض ذاتی و عوارض غریب، این دو تا مجموعه را ما به این شکل شما از منطق و اساتید فنمون یاد کنم، از مرحوم علامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه و زکیه از نجف به ارث برده اید. می فرمایند عوارض بعد از اون تقسیم اولی در قدم بعدی عوارض به دو قسم است. یک عوارض بلا واسطه که عارض بر معروض عارض می شود بدون واسطه، واسطه در عروض دیگه وجود ندارد. این قسم از عروض، عروض بلا واسطه، برای خودش سه قسم دارد. یک عارض با معروض مساوی است، مثل عروض متعجب برای انسان، الانسان متعجب، عارض و معروض مساوی است، هم اخص نیستند. دو عارض اعم از معروض است، مثل عارض شدن جنس بر فصل، ال انسان و حیران بدون واسطه است، با اقتضای ذاتی است، بدون واسطه است یعنی اقتضای ذاتی وجود دارد و عارض اعم است. سه عارض که عروض پیدا می کند بر معروض، عارض اخص از معروض است، عکس اتصال اولی، مثل عروض فصل بر جنس که میگیم الحیوان و انسان و درست است. اینها این سه قسم می شود عروض
ذاتی بلا
واسطه، عارض ذاتی بلا واسطه یا عروض بلا واسطه. این سه قسم که گفتیم، رسیدیم قسم دوم. قسم دوم ما چه می شود؟ عروض با واسطه. این عروض با واسطه از خود دو قسم دارد. یک واسطه داخلی است، دو واسطه خارجی.
قسمی در سلوک اثبات است؟
نه، اون مسئله بعدیه. اجازه بدید، عروض بلا عروض مع واسطه که واسطه واسطه داخلی باشد، این دو قسمه، چون از دو قسم بیشتر نمیتونه باشه. چرا؟ چون واسطه داخلی فقط احسن فقط دو تاست، یا جنس یا فصل. با واسطه جنس باشد مثل عروض معشی، عروض معشی برای حیوان به واسطه جنس، جنس خود حیوان. دو واسطه به واسطه جنس، به واسطه عفوا به واسطه فصل، به واسطه فصل مثل عروض تکلم برای انسان به واسطه کامل کنید به واسطه فصل، احسنتون به واسطه فصل که ناطق باشه. پس تا حالا بلا واسطه رو گفتیم، معل واسطه داخلی رو هم گفتیم که فقط دوتا بود. خیلی خوب حافظه هم گرفت تا حالا، شکر خدا. کجا رسیدی؟
بگید.
احسنتم. ما قسم دوم معل واسطه که واسطه خارجی است. اما واسطه خارجی این قسم به طور طبیعی از خودش سه قسم دارد. یا واسطه مساوی است مثل عروض ذهن برای انسان به واسطه تعجب، واسطه مساوی است و عارض ظاهر بودن، عارض خارجی است. دو، به واسطه اهم، واسطه اهم خارجی مثل عروض جذابیت و مثلا جمال، میگیم از زیدو یا الانسان جمیل و خوشگل و زیباست، به واسطه ابیزیت، مثلا به واسطه لون ابیز. واسطه چی شد؟ واسطه اهم شد دیگه. ابیز، لون ابیز اهم است که برای انسان باشه یا برای شیء دیگر. و اما اخص که عارض بشود، شیئی بر ماهیتی به واسطه شیء خارجی، واسطه خارجی باشد، مثل اخص هم باشد، مثل عروض ذهن برای حیوان به واسطه تعجب. واسطه اخص تعجب مال انسان دیگه، مال کل حیوان نیست. واسطه اخص و عروض هم ذهن که به واسطه اعم خارجی. چند تا شد تا حالا؟ بگی. نه کلن چند تا شد
تشت؟
مورد نهم، عروض عارض به معروض به واسطه امر مباین، مثل عروض حرارت برای آب به وسیله نار، به وسیله آتش. چه شد؟ این عوارض ذاتیه رو که خیلی گیج کن هست برای بعضی از عزیزان، نامرتب خیلی آزاردهنده، خدا توفیق داد تمام عوارض ذاتی کمتر از 10 دقیقه تقریبا دستبندی در خدمت شما عرضه شد. 9 تا عوارض داریم، کل این عوارض 9 تاست. این تو مجموعه 9 تا شد. چند تاش عوارض ذاتی است و چند تا عوارض غیر از این بگم و تمام. پس از که گفتیم این عوارض در مجموع 9 تا می شود، عوارض ذاتی عبارت است از عروض بلا واسطه یا عروض به واسطه مساوی. واسطه اهم هم محل بحثه. پس عوارض ذاتی عبارت است از عوارض بلا واسطه یا از عارضی که با واسطه مساوی عارض می شود. اما ما بقی همه عوارض غریبه هستند. بنابراین اگر در بحث اصول بحث از ظهور روایت بشود، بحث از عارض ذاتی است، بحث داخل محدود است، واسطه ندارد. اما اگر بحث از اثبات وجوب بشود برای یک عمل به واسطه مصلحت که در اون عمل هست، خارج از بحث می شود. چرا؟ چون واسطه خارجی مباین داره، مصلحت مباین با وجوب هست، مصلحت مباین با واجب هست، شیء مباین است مفهوماً. بنابراین اکثر مسائل اصول از داخل و قلم رو به بحث اصول خارج می شود. چرا؟ چون جزء بحث از عوارض ذاتیه نیست، بلکه جزء بحث از عوارض غریبه می شود. این مطلبی است که از منطق گرفته شد، در اصول آورد، اشکال ایجاد کرد، ده‌ها صدها صفحه کتاب برای توجیه این مطلب نگاشته شده. صاحب کفایه یه مطلبی میگد، سید الاستاد مطلب دیگر، تحقیقم همونی که در آغاز گفته راحت میکنی. فهرستشو بخونم، بحثش فردا. صاحب کفایه میگد عوارض ذاتیه اون نیست که در منطق آمده است. عوارض ذاتیه یعنی بلا واسطه تلفل عروض. این معنی میکنم فردا برای تو کاری کنم انشالله. سید الاستاد میفرماید نه آیه دارید، نه روایه دارید، نه دلیل عقلی دارید، نه منطقی دارید که باید از علم از عوارض ذاتیش بحث بشود. یعنی چه؟ نیازی ندارد در یک علم از عوارض غریبه هم که بحث بشود جزء مسائل اون علم، مگه وحی منزل که دوتا منطقی آمده این حفاظات حرفیست بسیار متین، نیاز به شرح دارد. شرح این معنا و امعان نظر بگذار و بگذار تا بحث دیگر. برای سلامتی آقا آزان سلامتی.